میکشن و نهایتا وقتی میرن زیر چرخه صنعت داره از بین میره، براش قضای دم دستی درست میکنه که باز بره سر کار. 18 ساعت کار ممتد و قضا هم مشروع میشه به همبرگر که امروز هم میبینید در فسودای ما متاسفانه قضای متداوله. میخوام این از کنم که الان از قرن 18 مخصوصا به بعد ما برای بشر میبینیم که کرامتی قائل نیستن. جمهوری اسلامی ایران که به تئوری امام علی الله مقامه در مقابل دو تا تئوری بزرگ فوکویاما و هانتینگتون حکومت مستضعف، اینه بر مدار احیای کرامت انسانی. امام مشتبه سلام الله علیه هم همچنین. امام مشتبه علیه السلام شما عنایت داشته باشید، ما یه شخصیتی داریم به نام ابوالفرج اصفهانی، دو تا کتاب داره، الاغانی و مقاتل و طالبین. بزرگان هم ایشون از اهل سنت هستن، از بزرگان اهل سنت هستن. بزرگانی هم داریم مثل علامه امین، مثل علامه عطاردی، کتاب هایی نوشتن مسند الامام حسن علیه السلام، الامام الحسن و الحسین علیه السلام و مرحوم علامه ابن شهرآشوب مازندرانی که افتخار خطه مازندران و همه ایران و جهان تشیع است، در کتاب مناقب آل ابی طالب فضائل روایات در باب امام مشتبه را آوردن. علامه مستمد در کتاب القصیم عنایت بشوشی به این که امام مشتبه سلام الله علیه چه کار فرهنگی کرد. در اصلی که امام مشتبه محدود بود، هیچ ارتباطی با دنیای خارج نداشته. تفضلا عنایت بفرمایید کتابی است به نام سخنان جامع امام حسین علیه السلام.
بله،
بنده به دانشجو همیشه تاکید میکنم این کتاب بگیرید، یک تورقی کنید. در این کتاب شما به اندازه انگشتان دست احکام شرعی از امام حسین نمیدونید. یعنی میشه اینو استنباط کرد که مردم در مسائل شرعی هم به اهل بیت مراجعه نمیکردن. تو این دوران امام حسن چه استراتژی به خرج داد؟ صدها کنیز خرید، صدها غلام خرید، اینا رو تربیت کرد. ابوالفرج میگه، میگه اینا رو تربیت میکرد، چنان در علم و تقوا اینا رو رشد میداد. اینا هر کدوم به هر ایالتی میرفتن کسوت فرمانداری و مسئولیت های کلان او هم در دولت بنی امیه اتخاذ میکرد. یعنی دولت شاید اکراه داشت، اما اینا چنان مثل خورشید میتابیدن که داره. یک مثالی میزنم، یه خانومی از یاران امام حسن از همین کنیزایی که حضرت میخرید و تربیت میکرد با یک گل آزاد شد. یک گلی هدیه داد به امام حسن، چنان کرامتی داشت حضرت او رو آزاد کرد. این خانم در فضل و تقوا انقدر سلامت بود که در دولت ارمنیه یعنی ارمنستان امروز ما صاحب کسوت و مقام و به اصطلاح رتبه گردید.
درود بر شما.
این از نکاتی که ما در بحث اینجا آیا اهل بیت با بردگی موافق بودن مخالف بودن میبینیم، مثل خورشید میتابه که اهل بیت معلم السلام از همون فضا هم چطور در باب احیای کرامت انسانی استفاده کرد.
بعد سپاسگزارم، عذرخواهی میکنم از شما و ممنونم از اینکه پشت خط برنامه ما حاضر شدید. با تو خداحافظی میکنم، التماس دعا داریم.
عزیز ما التماس دعا، خداحافظ،
خدا نگهدار.
ای آن سیمانی ویرانی شوی، ای آن سیمان ویرانی شوی، از این دوغی قتل ای ماجی تیبا، تبیران امام المنتظر، تبیران امام المنتظر. اندر جینانی شدی نو غیگر، اندر جینانی شدی نو غیگر، با او بش علی امار تیزا، از این باقه ای ماغ سفر. صبیران امام المنتظر، صبیران امام المنتظر، صبیران امام المنتظر، صبیران امام المنتظر، عزیز بقیه امام غی سفر، عزیز بقیه امام غی سفر. صدی پاره شدی قلب حسن، دنیا زهل جوه غمش، گردیده چون بیت الحزن. صبیران امام المنتظر، از این وقعه ماه سفر، صبیران امام المنتظر. از از ماو تایمه قتل ای حسین لاوتیان در آغم اندر ازا کن و مکن اندر نیوال و غلم شد دیده ی جن و ملک از این مصیبتی پر زیغم اندر جنان هوران غمی دوران شد ای ماتم سرا تبیرن ای ما ملمان از وقعه ماه سفر صدیران امام المنتظر هر دمی نیدای با حسن هر دمی نیدای
پپ گواردیولا پیروزی به عبارت دیگر. به نام خدا. سلام. در قسمت قبل شنیدیم که پپ در 7 سالگی به مدرسه کاتولیک لاسلمان رسا رفت و در همانجا به فراگیری علوم دینی و همچنین زبان انگلیسی پرداخت. او در آنجا شخصیت خود را گسترش داد و به فردی خودساخته و تلاشگر تبدیل شد. سپس در یکی از همان روزها توسط استعدادیابان باشگاه خیمناستیک مانرسا شناخته و با اصول اولیه فوتبال آشنا شد. او برای اولین بار برای دیدن بازی بارسلونا پا به ورزشگاه بزرگ نیوکمپ گذاشت. و اینک ادامه کتاب. در حقیقت همان موقع که در خیمناستیک بود، پپ چندین بازی مقابل تیم آکادمی بارسلونا به میدان رفته بود که درس‌های ارزشمندی را با توجه به محدودیت خود و تیمش برای او فراهم کرده بود. او بهترین بازیکن تیم خیمناستیک بود، اما احساس می‌کرد که بچه‌های زیادی مثل خودش وجود دارند یا حتی بهتر از او که پیراهن آبی و اناری بارسلونا را به تن کرده‌اند. تقریبا همان موقع بدون اینکه پسر 11 ساله بداند، والینته فرمی را که در یکی از روزنامه‌های ورزشی چاپ شده بود، پر کرد تا پپ در تستی که توسط بارسلونا تدارک دیده شده بود، شرکت کند. چند روز بعد پدرش به پسر تعجب زدش گفت: بارسلونا می‌خواد تو رو ببینه. او به تست رفت در حالی که عصبی بود و هنوز به خوبی آماده نبود. پپ خیلی بد کار کرد. خودش هم این موضوع را فهمید. آن شب اصلا نخوابید. تقاضا کرد برای روز دوم هم از او امتحان بگیرند، اما باز هم بهتر ظاهر نشد. در تست پپ در پست مهاجم کناری بازی کرد که فاقد سرعت و قدرت لازم برای آن پست بود. به او فرصت دیگری داده شد و برای روز سوم هم از وی دعوت شد. همان جایی که پپ قدرت جاذبه‌ای برای توپ داشت. کاملا رو به جلو بازی می کرد و سرعت و روند بازی را به رقیب دیکته می کرد. او واقعا عالی ظاهر شد. بارسلونا تصمیم به جذب پپ گرفت. پدرش این اطلاعات را پیش خودش نگه داشت تا زمانی که مطمئن شد این همان بهترین شرایط برای پسرش است. والینته و مادر پپ دلاروز نگران بودند که آن سفرهای ترسناک و پر استرس به بارسلونا پسرشان را ضعیف کند. او وقتی به خانه برمیگشت ساکت‌تر از همیشه بود. نگران بود و به خوبی غذا نمی‌خورد. والینته بعد از صحبت درباره این موضوع با همسرش تصمیم گرفت که پیشنهاد بارسلونا را رد کند. آنها اعتقاد داشتند که پپ برای رفتن به لاماسیا خیلی جوان و برای زندگی روی پای خودش و دور از خانواده خیلی خام و بی تجربه است و هنوز به آن اندازه قوی نیست که بخواهد رقابت کند یا با این موضوع کنار بیاید. در سالهای پس از آن آزمون در بارسلونا، فوتبال بخش مهمی از زندگی روزمره خانواده گواردیولا باقی ماند که با سفرهای همیشگی به مانرسا و سرتاسر منطقه برای بازیهای لیگ و بازیهای دوستانه و همچنین کاپیتان شدن پپ در تیم خیمناستیک همراه بود. به نظر می رسید رؤیای بارسا فراموش شده بود. دو سال بعد، بارسلونا تماس تلفنی دیگری با خانواده گواردیولا داشتند. والینته گوشی را برداشت و به پیشنهاد آنها گوش داد. او بعد از جلسه تمرینی با خیمناستیک به پسرش گفت ما باید حرف بزنیم. خانواده دور میز نهار جمع شدند. والینته، دلاروز و پسر 13 سالهشان پپ. پدر سعی کرد تا بهترین توضیحی را که میتوانست درباره زندگی بعد از دهکده و مدرسه کاتولیک برای پسر نوجوانش ارائه دهد. او می‌خواست پپ را برای اتفاقاتی که بعد از ترک خانه برایش رخ می‌داد آماده کند و اینکه ادامه تحصیل وی در اولویت بود، اینکه مهاجرت به بارسلونا پپ را در سطح جدیدی از تعهد، مسئولیت و انتظارات قرار خواهد داد. تا آن موقع از زندگی پپ، فوتبال کمی بیشتر از یک بازی بود، اما همانطور که والینته به پسرش گفت، او حالا فرصت این را داشت تا زندگیش را متحول کند و زندگی ورزشی خود را در باشگاه مورد علاقه‌اش بسازد. پپ حرفای پدرش را درک کرد و فهمید در چه خطری است. او حالا ذهنش آماده بود که اگر بارسلونا به دنبالش نیامد، رویای تبدیل شدن به یک فوتبالیست حرفه‌ای را رها خواهد کرد، چون دیگر نمی‌خواست هیچ طرد شدن دیگری را تحمل کند. اما بارسا دوباره به سراغش رفته بود. تصمیم گرفته شد. پپ گواردیولا باید خانه و تمام چیزهایی که با آنها آشنا بود را ترک می‌کرد. او می‌خواست به شهر بزرگی مهاجرت کند. می‌خواست تمام چیزی را که داشت برای تبدیل شدن به یک بازیکن حرفه‌ای بدهد. پپ می‌خواست رؤیای بازی برای باشگاه بارسلونا را به واقعیت بدل کند. در قسمت‌های بعد با ادامه کتاب همراه شما خواهیم بود.
خیلی ممنونم از صادق مهرانی که این بخش رو اجرا کرده بود و از همراهی شما شنوندگان محترم. جزء کتابای خوب واقعا زندگی پپ گواردیولا که خب نشون میده یک مربی موفق از کجا به کجا رسیده، با چه کسانی مشکل داشته، با چه کسانی نداشته و نظایر اون. خب مهمان محترمون آقای سعید خزلی که در برنامه هستند و همچنان در مورد قایقرانی صحبت میکنیم با ایشون. یه خود ساکتی آقا، چند دقیقه خب صحبت هم نکنیم، آیتم های برنامه پخش شده، بخشای برنامه. نکته من در مورد قایقرانی اینه که اولا رشته سختیه،
خیلی
گرونم هست،
خیلی
ما استعدادم تو کشورمون قطعا زیاد داریم،
واقعا داریم،
به خاطر نوع اندامی که لازمه برای این رشته،
واقعا
دست بلند ما خیلی داریم تو کشورمون، درسته یا پاهایی
اصلا قامت کشیده و اصلا آناتومی ایرانی ها واقعا واسه روینگ خیلی مناسبه،
یعنی فیزیک یا در واقع پیکر ایرانی
دقیقا بخواهم
بگیم بشه آناتومی استفاده بکن. ولی خب چرا باید یه نفر بیاد؟ حالا با این توضیحاتی که شما دادید که گرون، مربی کم داریم، باشگاه کمه، اصلا واسه چی باید بیاد؟ توجیهش کنید دیگه، خیلی منو توجیه کنید.
حالا خیلی سخت الان به جوانها حالا توصیه کردن که بخوام بیان تو این رشته. واقعا آقای اکرامی، ورزش کردن حرفه‌ای تو ایران فقط عشقه، یعنی واقعا باید عاشق باشی که بمونی و بجنگی و خیلی سخت میگذره، خیلی اوقات خیلی سخت میگذره، از همه جهت خودت باید آماده کنی خودتو. به هر حال میگم فدراسیون هم بنابر اون بضاعتی که دارن
مثلا چیکار میتونن بکنن دیگه،
واقعا نمیشه.
البته بگم معتقدم که بعضی از مدیریت ها خیلی بهتر بوده و هست،
بله
جسارت میکنم در مورد رشتتون میگم، مثلا آقای دنیا مالی، حالا خودتونم قطعا معتقدید خوب داشت کار میکرد برای
عالی بودن، بله واقعا آقای دانیمالی که عالی بود
اصلا، یه هو ترمز رو
کشیدن و
آره
واقعا
بعد چون ما رو به پیشرفت بودیم واقعا، یعنی نگاه میکنیم به گذشته تا از زمان حضورشون، حتی قبلترش هم خوب بود، ولی میخوام بگم که این حرکت منسجمی بود رو به جلو.
اصلا آقای اکرامی شما آماری و به قول معروف تصویری اگر بخوایم صحبت کنیم، بازی آسیایی دوه تیم روینگ چهار نفره خانم اصلا از لاین رفت بیرون، یعنی اصلا ما مدالی، یه مدال فکر کنم آقای سیادی و آقای رئیسی بودن اونجا، فقط یه مدال ما گرفتیم. بعد بازی آسیای بعد، یعنی کارنامه آقای دنیامالی اگر بخوایم بررسی کنیم، واقعا کارنامه بله گوانجو،
آقای طالبیان بود، آقای ناصری بود،
اصلا آقای طالبیان قایق چهار نفره، آقای سینکایی، آقای اسدی، آقای بوداقی، آقای طالبیان قایق چهار نفره خانم تو لایت فیلد، عرضم حضورتون که کایاک احمدرضا طالبیان که اصلا احمدرضا واقعا یکی از ورزشکارهای استثنایی ایرانن، آقای اسدی کم سن و سال ترین ورزشکار اون کار با موندن، فکر میکنم 16-17 سالش بود.
من دو بار اومدم دم در واقع مسابقات،
بله
این افتخار رو داشتم،
بله
آقای قلمسیان یادشون بخیر اونجا
بله
بودن،
بله استاد قلمسیان،
بله و یادمه که به خاطر سمت آسیایی که داشتن، بله مسئولیت مسابقات هم بله با ایشون بود، بله و عرض به خدمت تلفن شماست؟
من
آه اشکال نداره، آقای خود جا بجش کرد بعد از اگه ما بودیم که الان بیرون اون بکرد اشکالی هم نداره. عرض به خدمتتون که اون موقع واقعا خیلی خوب بود. بعد یادم با چند تا مربی، یکیشون لهستانی بود اگه یادم باشه.
بله درسته.
داشتم صحبت می‌کردم، ایشون توضیح می‌داد در مورد تفاوت قایقایی که تو ایران استفاده میشه و قایقایی که باید باشه و نکاتی که در مورد حتی چینی‌ها میگفتن، ایشون میگفتن قایقای ما رو کپی می‌کنن از روش در واقع سعی می‌کنن بسازن و اینا. خیلی توضیحات خوبی برای من بود که
درست
با رشته شما بیشتر آشنا بشم. تنها نقطه ضعفی که اونجا شاهد بودیم همون دراگون بوتیا بودن که اومدن. نزدیک 45-6 نفر، چند نفر بودن؟
حالا من نمیدونم چی جوری بگم.
حتی موقع پول بود تو مملکت. آره
دقیقاً. الان اصلا انقدر این سه شما فکر کنید 3 تا رشته المپیکی فقط فدراسیون قایقرانی داره. حالا 3-4 تا رشته غیر المپیکیش چی؟ 3-4 تا رشته المپیکی داره که اصلا روینگ خودش یه فدراسیون جداگونه داره. فکر می‌کنم خیلی هم تو این برنامه مطرح شده.
بله روینگ جداگونه.
همه اینا خودش اصلا جداگونه، بودجه‌های جداگونه، اصلا سبک متفاوت. حالا یه چیز جالب بهتون بگم. یعنی من تو سربازی که بودم، حالا یک شنبه بعد می‌رفتم پادگانجه، مسابقات قهرمانی ارتش ایران بود. من رشتم روینگ بود. فرمانده من میگفت تو باید بری کایاک بزنی از قش به بندر عباس. میگفتم آقا من اصلا کایاک نمیتونم بزنم، این روینگ متفاوته. الا و الا میگفت نه شما باید بری بزنی، من 48 ساعت انداخت بازداشتگاه. گفت تو داری کمکاری میکنی یا یه، یعنی اصلا حتی تو اون حوزم من هرچی توضیح میدادم نمیتونستن تفاوت اینو چیز کنم. فکر میکنم من میخوام که همکاری کنم.
چون قایق قایق دیگه دارم
دقیقاً، یعنی بشین آقا من باور کن چپ میکنم مثلا نمیتونم این کارو انجام بدم.
مثلا اینه که ما بگیم کامیون و اتوبوس و مثلا موتور وسپا و نمیدونم همه اینا یکی هستن.
دقیقاً.
جفتو شرکت میکنه دیگه.
دقیقاً. مثلا قایقرانی اصلا رشته.
چرا گفتم جفتش؟ سه تا شرکت میکنن. چرا گفتم جفتش نمیدونم. خب
خیلی رشته سنگینیه، خیلی میگم نمیخوام اغراق کنم ولی واقعا ایشون سنگینه.
نه باید قبول کرد که رشته سنگینیه. شما تصور بکنید که حالا بذارید شبیه سازی بکنیم برای شنوندا، شما 2 دقیقه دستتون رو بالا نگه دارید از عرض،
دقیقاً
یعنی دستاری بیارید بالا که موازی در واقع شانه ها باشه،
دقیقا.
مثل بال زدن چه جوریه، دست رو بیارید بالا نگه دارید،
دقیقاً
2 دقیقه اگه نگه دارید من اسمم عوض میکنم، یعنی قاطبه مردم رو میگم ها، یعنی اینقدر به شانه ها و اینا فشار میاد. حالا شما تصور بکنید که قراره که توی یک فضای سیالی مثل آب که میتونه حتی سیالتر و سنگینتر هم باشه با توجه به حال سردی هوا و مسائلی از این دست، شما باید پارو بزنید، یک مسیری رو طی بکنید و تمریناتتون هم تمرینات طاقت فرساییه که به شانه، به پا، به کمر، به گردن، به دست، به همه چی فشار میاد. شما هم دستتون تاول داشته ها؟
داشتم با شما چیز میکنم، داشتم این قدیمی رو میکنم. آره این باز مونده
یعنی واقعا دستایی، حال ببخشید میگم، این دستای کارگره.
دقیقاً.
مثلا کسی انگار کار معدن میکنه یا کار مثلا ساختمان میکنه که بنده خدا دیدی دستشون چقدر، یا کار مثلا برش درخت یا در واقع کار با تبر و اینا، دست چقدر آسیب می‌بینه، همینقدر زمخت میشه.
دقیقاً.
ولی ماشاءالله چه انگشتایی کشیده و چه دستای بلندی داره.
لطف دارین. البته حالا به علاوه بر اون آقا یک شامی وزن کشین هم بهش اضافه کنید. سبک من خودم سبک وزن بودم. مثلا فکر کنید من با 1.87 قد باید میشدم بعضی وقتا 70 کیلو بعضی وقتا 72 کیلو. اون خودش یک داستان جداگونه ای داشت.
یه کاری کنم ما بشیم 70 کیلو، اون تقریبا هم قد خودتون یه سانت پوک کمتری
توی قایقرانی بیاین خود به خود 70 کیلو میشیم.
کاش میشود.
و این که عرضم بودیسم کلا سخته دیگه، همه رشته ها، حالا دوستان مختلف تو دو میدانی توی تکواندو همه این اصلا هیچ ورزشی از دید من آسون نیست، روی این که خیلی سخته. بعد بحث این که اصلا صدای خارج از شهر یه جاهایی اصلا ما میرفتیم باور کنید مثلا با یه نزدیکترین شهرمون 40 کیلومتر 50 کیلومتر فاصله داشتیم، اصلا عجب. یه چیز عجیب غریبی بود. بله
عجب. خیلی خوب، من واقعا تشکرم میکنم از اینکه شنونده همون پیام میفرستن و براشون هم عجیبه که شما تو این حال و هوا تمرین میکنید. همینه واقعا داستان ورزش، همینه. یک چیزی که جسارتا اینو بگم که شاید ممکنه به بعضی ها بر بخوره، اون بحث حمیت و غیرت و خواستن خیلی مهمه علاوه بر امکانات. مطمئنن دوستان ما که الان تو مسابقات روینگ رفتن خوش درخشیدن، به نسبت بسیاری از کشورهای دیگه امکاناتشون بسیار کمتره که در اون مسابقات بودن، ولی چی شده که تونستن؟ خواستن که بشه، یعنی با گفتن خب چه همینه دیگه شرایط، ما میدونیم که امکانات نداریم، میدونیم که مربی تعدادش کمه، میدونیم که 40 50 کیلومتر باید این ورون ور بریم تمرین کنیم، میدونیم که شرایط اردوی سخته، تا کی ورزشگاه آزادی هم یه جا رو ببینی یه جا رو نگاه کنی هیچ تنوعی هم نباشه.
بله.
همه اینا موثره دیگه. بعدم خب معمولا فضای اردو فضای خیلی دیگه خصوصی میشه، یعنی شما همش 10 15 نفر آدمی داره دیگه.
بله.
اصلا ممکنه اگه هم خوشت نیاد هر روز باید ببینیش، اگه که خوش خیلی خوشت بیاد اون باید قهر باشه، نمیدونم سر چه میدونم سیب با هم دعواتون بشه، سر نمیدونم غذا دعواتون بشه، یه چیزایی که میمونه تو اردو رسوب میکنه توی آدم. این شرایط سخت رو شما در نظر بگیرید، وقتی قهرمان میره اونجا موفق هست طبیعتاً به خاطر مسائل انگیزشی روحی روانی هم هست و مدیران این موفقن که این انگیزش رو بیشتر و بیشتر در قهرمانانشون به وجود بیارن. اشتباه میکنم بابا؟
کاملا درست
و مربی هم قطعا همین هم که مربی هم بتونه این کار رو انجام بده. ما افتخارات خوبی در قایقرانی داشتیم، حتی در سطح جهانی هم یادم میاد که یک برنز تونستیم به دست بیاریم برای
آقای عادل مجللی، آقای مجللی، آقای محسن شادی، اینا واقعا بله واقعا. آقای احمد رضا طالبیان هم واقعا ورزشکار بزرگی بود، ولی تو اردو هستش داره تلاش میکنه. اون قایق 4 نفری که توی گوانجو مدال آوردن واقعا قایق دوست داشتنی و و هیچ کسی هم آقای سینکایی که الان توی نوشهر توی اداره بندر نوشهر، آقای اسدی هم قایقرانی رها کردن، آقای بوداقی هم توی اردو هن، آقای طالبیان هم توی اردو هن. ولی خب دیگه پشت اینا کی میخواد بیاد یه گپ خیلی بزرگ،
یه فاصله
زیادی توی جوانان افتاد که حالا من نمیدونم پشتوانه اینا چی جوری میخواد جبران بشه، نمیدونم واقعا. حالا این بخش رو برای آقای سهرابیان هم دارن تمام تلاششون رو میکنن توی نوجوانان، جوانان واقعا نگاه خیلی ویژه‌ای هم دارن که این موضوعی به هر حال این به قول شما فاصله یه پر بشه یه جوری به هر حال. امیدوارم که پر بشه،
ان شاءالله که پر بشه، انشالله. من امیدوارم این اتفاق بیفته. خیلی خیلی ازت ممنونم که در برنامه حاضر بودی، چند دقیقه البته فرصت داریم همچنان صحبت بکنیم، ولی دوست دارم که حالا فضا رو برعکس بکنیم، یعنی شما فکر کن جایی که من مهمان شما
و
شما میخوای از رسانه‌ای بدونی که در مورد قایقرانی چی میگه چی نمیگه، یا حتی پرسش دیگه اگه داری میتونی جامونم الان عوض بکنیم.
آقا تو هر حوزه‌ای که بشه آقا حرفه‌ای بودن، شما به هر حال آدم حرفه‌ای هستی، کمی خواهش میکنم. اما اصلا نمیشه اصلا جا به جایی به نظر من آدم بخواد
امتحانش که بعد نیدرد چند دقیقه
قایقرانی رو شما دوست دارین؟
من خیلی دوست دارم.
امتحان کردین تا حالا
از این قایقای دهد این که با پا تو دریاچه ها و اینا؟ آره یه بارم تک پارو امتحان کردم،
یعنی
آره یه نفر از این ور می‌زد یه نفرم از این من بودم. آره
روینگو امتحان نکردین؟
روینگو نه فرصت نکردم امتحان بکنم، خیلی دوست دارم امتحان بکنم.
حتما بیاین امتحان کنین، قایق خیلی دوست داشتنیه.
چرا معکوس؟ این چه سبکی بوده در قایق؟
خب قدمتش که به اون
نمیخوندم به کجا برمیگرده برعکس نشستن تو قایقرانی.
والا اون تصویری که هستش اون قایقای یونانی که میشستن با بقول معروف زیگ زاگ، البته میگن که روینگ هم تک پارو داره هم دو پارو، بهش میگن اسکال، به اونم حالا میگن تک پارو اصطلاحا، یا قایق پرو 8 نفر و اینا که قایقای سبکای مختلف داره، ولی خب برگرفته از اونه و فکر میکنم که اون حالت مکانیکیش چون از پا بیشترین قدرت، بله چون شما از پا استفاده میکنین تو روینگ، تقریبا 80% فشار از پا گرفته میشه و به دست منتقل میشه، برای همین حالت بیومکانیکیش باید جوری باشه که شما رو به عقب پا رو بزنید.
حالا یه چیزی الان اون وسیله هست توی قایق که شما میتونید جابجا بشین، روان حرکت بکنید، قدیم که نبوده چی کار میکردن؟
یه قایقایی هست لوتکا، اگر نمیدونم توی قسمت مازندران گیلان دیده باشین، یه چنین چیزی بوده.
نمیخوام بگم مثلا توی یونان باستان همون چیزی که تو فیلم‌ها می‌بینیم که
درسته.
یه عده زیادی این ور یه عده زیادی اون ور و
درسته.
هدایت هم میشن که همزمان تقریبا بزنن و دقیقا. قدرت جلو برنده یکسان باشه.
دلسته.
سوالم اینه که میخوام بدونم آیا اونها هم جابجا می‌شدن؟
نه جابجایی نبوده. فکر می‌کنم یه حالت سکوی جلو پاشون بوده.
از اون کمک
از اون کمک می‌گرفتن و می‌دادن. هی سال به سال، دهه به دهه، شما یعنی قایقای الانو با 10 سال پیش بذارین کنار هم بیاسن غیر قابل قیاسن.
بعد این در واقع تغییرات رو چطور فدراسیون جهانی میپذیره؟ چون به هر حال شما یه استانداردی تعریف می‌کنی برای
فدراسیون جهانی، دنبال اینه که رکورداش بهتر بشه، یعنی قایقا خواص بیومکانیکیش که تغییر پیدا میکنه، وزنی اینا خیلی
نامردی نیست در اون قدیمی ها که مثلا خوب بارو زدن و دی رکورداشون الان متفاوت بشه.
چه دیگه حتما خب به علم
نباید اونا رو ثبت کرد بگیم آقا با این قایق تونستن تا اینجا بیان، از این قایق و جدید مثلا به این
اصلا بر... شما مسابقه به مسابقه توی قایق رانی، شما الان این مسابقه این به قول معروف این دقیقه رو با دقیقه بعد، چون شرایط آب و هوایی، شرایط آب، همه اینا متفاوته، اصلا نمیتونید مقایسه کنید، یعنی حتی یک روزم مسابقه هاش لاین به لاین چیز نیست.
یه چیز جالب من یادم چند وقت پیش تو صفحه کمیته ملی المپیک دیدم، کمیته بین المللی المپیک ببخشید، یه مسابقات قایقرانی المپیکی بود، حالا باید دوباره برگردم پیداش بکنم، که یه به حیوانی توی آب افتاده بود، اون قایقران مسابقه رو اصلا بیخیال شد رفت اون رو نجات داد. حالا یادم میزد حیوانم چی بود، داشتم مطلب همینجور گذرا میخوندم، سر برنامه داشتم میرفتم دیگه گذاشتمش کنار بعدم بخونم، الان یهو یادم افتاد که فیلم های سیاسفیدش هم هنوز هست ظاهرن، که در واقع قایقرانی اصلا بیخیال مسابقه میشه، میره اون حیوان رو نجات بده.
بله
جالب بود برای من.
البته جوری بوده که جای اون حیوانه آدم رو نجات دادن ها. من خودم و آقای حبیبیان توی انزلی که اردو داشتیم،
حالا اردو بوده تو مسابقه بوده تو المپیک داشت،
آره به هر حال
زگم مثلا مدال رو بی خیال شی بری حیوانو نجات بدین، چقدر انسانیت
بود.
حالا شما بگو از این ور اینم انسانیت،
انسانیت یعنی آقای حبیبیان هم انسانیت به خرج داد. من چپ کردم،
ما تو قایقم چپ کردن داریم،
چپ کردن ما خیلی مکافات داره، یعنی پاتون توی کتونی چفته که بعد برین زیر قایق اونو باز کنید، یه حالت بندی داری که اونو بعد بکشین بعد پاتون آزاد بشه از زیر قایق بیان بیرون. بعد من همین که رفتم اینو باز کنم، یکی از بغلم رد شد، این تیغش گرفت توی ابرو ابروی منو، بعد من اومدم بالا چون خیلی خونه بعد از هوش رفتم، داشتم میرفتم زیر آب، این آقای حبیبیان پریدن که ایشالله فردی مدال طلای خوش رنگ بگیره، پرید و من انداخت روی قایقش و بردم و خلاصه تا اسکله دیگه.
بسیار زمانم داره تموم میشه.
قربون شما،
خیلی ازت ممنونم آقای
فضل. قربون شما،
درود بر شما و همه اهالی قایقرانی که تلاش میکنن تا این رشته رو به جلو ان شاء الله
دعا کنن واسه بچه‌ها فردا.
حتما دعا میکنم مردم شهر. از همه همکارانم تشکر میکنم، از دوستان عزیزم و از شما شنونده‌ای که ما رو شنیدید. تا فرصت بعد به اتفاق همه عزیزان، خدا نگهدار.